بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرهت، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلح، وفيما أنكرت تغيير. تا اینجا را در مباحث گذشته توضیح دادم. حالا این قسمت نتیجه گیری از اون مطالبی است که قبلا توضیح داده شده بود. خلاصه آنچه در گذشته بیان کردیم این از خود همه کار خودتی. فعال مایشا خودتی، همه چی به دست توست. حالا بیا درباره من لطفی کن. فمنن علی قبل البلاء بالعافیه. قبل از این که من مبتلا به بلا بشم عافیت بده. عافیت دو جوره، عافیت دنیوی، سلامتی دنیوی، و عافیت اخروی. عافیت هر دو مطلب رو میگیرد. خدا رحمت کنه رسول الله وجد میفرمودند دو تا دعا مهمترین دعاست. یکی دعا برای عافیت و یکی دعا برای حسن عاقبت. خدا قبل این که من مبتلا به بلا بشم، من عافیت یعنی سلامتی جسم و جان عنایت کن، و قبل از طلب بالجده، قبل از اینکه من از تو چیزی را بخواهم به من بده. نادار نباشم. قبل از اینکه از تو غنا بخواهم و فقیر را از و فقر را از خود دور کنم، مرا فقیر نکن. و قبل از ضلاله به رشاد، قبل از اینکه منو گمراه بشم، منو در راه صحیح قرار بده. حالا سؤال مهمی که اینجا هست این است که خب همه کارها به دست خدا، بله، ولی خداوند این جهان را از طریق اسباب اداره می کند. چطور اینجا از خدا می خواهیم که خدا قبل از اینکه مریض بشم مریض نشم، قبل از اینکه جانم در خطر قرار بگیره این در خطر قرار نگیره، قبل از اینکه از تو غنا بخواهم غنا بده. خب غنا مقدماتی داره، باید اون مقدماتش فراهم بشه تا تحقق پیدا کنه. همچنین دلالت، اگر انسان بخواد در راه خدا مستقیم بماند تا آخر، این مقدماتی داره. اگر اون مقدمات انجام نشود به مطلوب نمیرسد. این چرا اینجا اینطور فرموده که قبل از اینکه من گمراه بشم این شما من را راهنمایی کنید؟ حالا به این مسئله فکر کنید، ببینید به نظر شما چه میاد. همه کارها دست خداست. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، ولیکن خدا ابا الله ان یجری الامور الا به اسباب ها. همه اینها سبب دارن. چطور بدون سبب ما از خدا میخوایم که این مطلب انجام بشه؟ این سوالی است که ما در جلسه آینده اگر کسی توانست جوابش رو پیدا کنه بفرماید، ما یک کتاب بهش جایزه میدیم. خب، اما این بحث فقهی، بحث درباره لبس و مایست و جمیع از احفر قدم هر خوف و جورب و غیره ما اختص و داره به رجال و لا یحرم علی النساء و لیس فی لبس ما ذکره کفاره و لو احتاج الی لبس فالاحول شق و زهره. ما در گذشته همه مباحث رو مطرح کردیم، نظر همه آیون رو بیان کردیم، رسیدیم به نظر محقق فرزند آیت الله محقق داماد. در اینجا به این مطلب رسیدیم که لا اشکال ظاهرن فی جواز لبس الخف و الجورب للرجال فی حال ضروره. در این حرفی نیست که اگر ضرورت پیدا کرد چیزی که روش بسته باشه مرد پاش کنه، مانعی نداره. مضافاً الی العمومات و انما الکلام فی جوازهی به مجرد حاجه، آیا به مجردی نیاز دارد و ضرورتی هم نداره و نعلین به پیدا نمیشه، آیا میتواند از این راه استفاده کند؟ کما فی روایت معاویه بن عمار و محمد بن مسلم، ولکن مقتضی الجمع بین الطائفتین و هو صغیر به حال ضرورت به اعتبار مقید سندم و دراستم مع ما یأتی من ضعف روایت محمد بن مسلم و ذلک واضحان الاختصار فاختصار متن علی مجرد الاحتیاج لا یحلو عن اشکال. این مطلبی است که نمیتوانیم تغییری در اینجا انجام بدیم. و حالا به خلاف فقد الازار و انه یجوز للبس السراویل بلا تغییر به ضروره و سر و فیداری و فقد مقید هنای وجوده هنا، در اونجا مقید هست، اینجا مقید نیست. این یه مثال. مثال دیگر این است که حل یجب عند الاضطرار الى لبس الخفين شق ظهر القدم ام لا؟ فقد ظهر المحقق انه متروك. این حرفی حدیث که طرفدار در میان فقها ندارد و فی الجواهل انه یشعر بالاجماع علال آدم جواهر میگوید این جور حرف زدن اشاره است به اینکه اجماعی است که این شق باید انجام بشود. بعد کما حکیه تصریح به ان ابراز ازیز و المحکی ان انده ازت مقبول ما القول بالوجوب و قد احساس فی المرد وجوبن در مرد احساس وجوبی کرد. و اما روایات فدرا خلوب سراست من ها من داره. سه تا روایت داریم که در این سه روایت مسئله شق مطرح نشد. انما ورد الامر بهی فی روایته ابو وسیل محرمه سم مرم لو تم مروایت سردم و دارتن اکان یوی و سعیدن و سعاد لیکن استشکر فیه ما ولی استشکر فیه ما به ضعف سرد ازل اولا مرویان ان ابی ابن ابی حمزه الوسائنی الکذاب المعروف الثانی رواه الصدوق من اسناده ان محمد ابن مسلم و سنده الیه ضعیف و این تمحل النوری فی المستدرک لاعتبار سنده به بیان مصحوفا علاه انه غیر تام کما قلنا فی محله و لا جابر فی البین عدم شهره علا وفاقه ما ولی شهره علا خلافه ما ولعل من قال بالوجوب احساس وجوبن تحیر و صحت روایت همه کما یعبر عنها کذلک. خب ایشون اینطور میگه همه قبول نداره این حرفو میگن چیزایی که روایتی که این آیه ابی حلقه بطائنی نقل کرده بزرگان هیچ وقت اونها از او در موقعی که از سلام باقی بشد این چیزی نقل نکردن. وقتی شد که دیگه بعد قبل از حقوقش بود این کذاب معروف این مالی بعد از این کسی از چیزی نقل نکرد. لیکن الاشکال و این مسلم و فیستانیه الا انه ممنوع فی الاولا حالا ما مر منا مرارن فی البطائنی من ذخور خون ما یرباعن فی ما بعیدینا فا انما روی انه قبل انحرافه حین استقامتی و وفاقتی فیکون روایتی مطبق هی از تکیفی تأیید مصفقات. بالاخره این همه مقدار کافیست. اللهم الا ان یقال ان المصفقات المتعدده الخالیه عن الامر بالشرع ظاهرتون فی نفی الوجوب لا انها مجرد مصفقات مجرد اصفقات بل السکوت فی ما خانه محل و بیانه دالون علا عدم و یوجه و حمل الامر الناس این مستحب بیشه. او یقال ان الامر فی لسان صادق علیه السلام خانه فی مقام دفع تحقه الحضر و خانه حیث خانه بیشه به شایه فی تجزمان مستند الى فضای فقه های الامه و هو الحرمه. قال ابن رشد بالبدایه و جمهور العلماء على اجازه لبس الخفین مخصوعین لمن لم يجد النعلين. قال احمد جائز لمن لم يجد النعلين. أن يلبس الخفين غير محظورين أخذا بمصدر الحديث لابن عباس قال أثر فيه حسب هذه. قطع ما فساد الله لا يحب این خراب میشه گفتی به درد میخوره و خدا هم این رو دوست نداره اصلاف هست و از یوروا فی العام عن علی السلام حالا عدم شق انه قال قطع الخفین قطع الخفین فساد یلبسه ها کما هما بله همینجوری که هست دیگه شکاف نمیدن فیحتمل ان یکون الامر به لدفع توهم انه یجوز ذلک ولو لم یکن واجبا للنیل الی بعض الاغراض الاغلائیه وهو المختار فی المقام نعم لابد ان یکون فعله قبل ذلک مستدعا الی بعض الاشارات الرسول او الائمه فإن خالفه بعض العامة فإنه ليس بأيدينا حتى يتدخل لنا يتدخل لنا متضرره وأن له الوجوب أو الاستحباب ولا يثبت أكثر من الاستحباب ولعل ما ذكرنا أو بعضهم هو الوجه في احتياط المال این مسائلی که ما اشاره کردیم سبب شده که فتوا نده امام احتیاط کنه و مع ذلک فالاحتیاط و ان کان حسنا الا ان الظاهر عدم تمامیت الدلیل علی الوجوب فالاحتیاط استحبابی پس این که شرع کردن این استحبابی است وجوب ندارد که این روی پا رو پاره کنم این پنج این المراد و شق ما علا مالهو من الحوش حسب ما پر روایتین و شق رو زهر شق رو زهر قدم این که پشت پا رو این پاره کنه و حضا هو المأخوذ فی عناوین کلمات و الفضابا عن الشیخ بل في المبسوط يشق ظهر قدميهما لكن انه في الخلاف يغثهما حتى يكون اسفل من الشعبين از اون قوزك های پا به بالا رو قدش من و مثله ان ابلیونه قال يغثهما الى اسفل شعبين و ان ابل حمزه انه يشوق لها قدمين من قطع الساقين كان افضل وظاهره كما في الجواهر ثبوت المغايره بين العنوانين والتخيير بينهما والمستدل هذا القول مرسل دائم عن ابي جعفر انه قال لا بأس للمحرم اذا لم يجد دعلا احتاج الى خوف ان يلبس خوفا دون ثيابه این خوفی باشه که از اون قوزه پا بالاتر پایین تر باشه و فی الجعفریات عن علی السلام قال رخص رسول الله صلی الله علیه للمحرم اذا لم يجد يسب دعلين أن يهرم في خفين ما دون الكعبين وفي الجعفريات أيضا أن علي أيضا إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما وليخلعهما وفي النبوي العامي إذا لم يزل نعلين لبس الخفين ويخلعهما حتى يكون أسفل نشعبه و اما ما رواه ابن روش و فی البدایه عن ابن عمر قال رسول الله فلا خفاف الا احد احد لا يزن عليه فليلبس خفين فليعصاهما اسفل من الكعبين فان خال المراد من الكعبين وهما ارتفاع رحلهما يمكن تطابق الامرين این محصولشون از این بعد از این محصول از شب همون روی پا باشه ارتفاع روی پا باشه دوتا قدی که میشن لیکن لابسه ادون لبابیین الاخیرتین خصوصا الاخیرت و لای صاحب ایدن ظاهر کرم و شیخ بلخواه اتفاقون اسفل من الكعبين فلا معتقد عن ابن حمزه الظاهر في التغير وعلى اي حال حيث ان الدليل عليه لو تم الروايتين المتقدمتين الحاويين و ذلك على شغل زهر آدم لا حجت فی ما سرزاه و اخیرن فرحک آشو وجوبن و استحبابن و هوا زاله نعم لوغت از سا و بعد از زهر راوی با اشار اخون احبر حاضا و یوم کنه ان یکون مراد بر مرسدن و وجوب الاختلاف في لبس الخف على الخف الذي لا يكون له ساء وهو الحذاء جدا ساء نظر فقط كفش تنهاد ويسمى خفا ايضا لا انه لو لبس ما له ساء يجب قطعه فلعله فرما علي الاسلام این فهم منه امرا آخر برعال هادا مطابق لقاعده ایزه ثم انه لا فرق فی ما ذکر بین القول به انه المثل الجورب برخوف امر مستقل به ما انه ما یستران زهر القدم و انه ما من نصابه لبس المخیط آیا اسباب مخیط از باب این است که تضرع پیدا میکنه انسان همه اطراف بدنش رو مثل ذهن میگیره و اینهو الستان ایدن هر روایت سراسر دارد و عجباد این در اطرار من دون تغییر به شق من خانه لولا حاضر روایت لخانه لازم الاختصار على ما يرتبع به الاضطراب و التخل و التضرع او المخیط خلاصه ایشون در اینجا گیر داره شش فی ثبوت الکفاره فی لبس ما یسرا زهر القدم و عدمه و صریح المس و ظاهر الفتاوی هو العدم به اعتبار عدم تعرض در کفاره کما ان ظاهر الروایات المتقدمه الحالیه عن ذکر کفاره ایزن و ذلک و مع ذلک حکی عن جماعت القول به ثبوت کفاره سلام و تحیه بل وجه فيه ما على ما احتمى اللهم من قول المقام من مصادر لبس المخيط او ما يترابه واضح فانه يكون اذن عليه الكفاره و هي اگه اسباب دوخته باشه اینجوریه و قد القول بالاستقلال اذن فتقدم انه يمكن حرمه فعله من جهتين اجتماع جهت مع الاخرى لا يمنع ان ترتب احکامه. اما لو التزمنا بالاستقرار و ابینا عن شمول حرمت لبس مقیده فالروایت الخاصه میخواند حاجتا عن ذکر کفاره و ظاهرتا بنحو فی عدم ثبوتها الا انه یهوی لثبوت الکفاره ما دل علی ذلک فی لبس مقید و هو صحیحة الضرورة. لما سمعت ابا جعفر یهود من نتب ابسه کسی که موزی بغلشو بکنه او قلم از ظفره ناخوشو بیه او حلق رأسه و سرش با حلق برد او لبسه صوبن لابن بغیره و لبسه او اکره تماماً لاین بغیره و اکره و هو محرم و فعل ذلك ناسیاً او جاهلاً فلیس علیه و من فعله متعمداً فعلیه شاد. و مثلها صحیحت الاخرى عن ابی جعفر قال من لبس صوباً لاین بغیره و هو محرم و فعل ذلك ناسیاً او جاهلاً شيء على فما قتله فعله متعمدا فعليه دم ولا يبعد اتهامهما خصوصا مع نقله عن حسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن ذرارة. فإذ لا قول فيها لبس صوباً لا ينمي له لبسه يشمل المقام والمرايح في إطلاق الصوب على مثل خف والجورب مفهوم ما تقدم من استثناء القفازين عنه دستکش استثناء شد مع بل ظهور الاستثناء في الاتصال يدل على عموم المراد اذ لا فرق بین لباس جدین و رجلین. هرچی در باید دست بیه همون در باید پام بگو من حاضر کرد. بل کثیر مما یکون را قفازین مسبوعین من جرود شما فل خوف فل احمد و وجوبن لبلن بکن اقبا و بسر طور کفاره حرازاری و هیت اما شاد شما فیاتی راز آبزن. خلاصه ایشون برخلاف امام قائل به چی میشه؟ عقبا میگوید باید کفاره بدهد. خب این تا آخر مسئله مهمی که من در اینجا بخوام مطرح کنم، شما فتاوای آقایون رو یه بار دیگه ملاحظه کنید. قبلا یه بار مطرح کردیم. بله ببینید اینجا در همه احکام یک مثلا پوشیدن موزه و چشمه و یبه و جوراب و هرچه تمام روی پا را میگیرد اینجا پا برایش بگیرد. سه های بحشت میفرمند مانند چشمه و جوراب بلکه مطلقا با صدق لبس و پوشیدن علال احبت. این یه نظر های تبریزی احوت در پوشیدن هر چیزی که تمام پشتوارا بپوشاند. مقام از مرد محرم نباید چشمه و جوراب بپوشد و احتیاط واجب آن است که از پوشیدن هر چیزی که تمام پای روی پا را میپوشاند مانند کفش و جیبه و امثال آن اسراف کند. لیکن اگر لباس احرام یا پتو و امثال آن را روی پا بیندازد اشکالی ندارد. آقای زنجانی، به کفش و هر گونه پاپوشی که تمام روی پا را می پوشاند و نیز هر پاپوشی که تمام پشت پا را می پوشاند بر مرد محرم حرام است، ولی پوشیده شدن با حبل احرام یا پتویی که روی خود می اندازد اشکال ندارد. آقای سبحانی، و به بدن می چسبد، خیلی چسبیدن هم اضافه کرد. آقای صافی و آقای الفایقانی که دیگه خیلی سخیر بودن و احتیاط آنست از پوشیدن چیزی که قسمتی از روی پا را هم بپوشاند نیز خود، ولی بند نعلین فقط هم به بند نعلین اجرفا کرد مقام وزبه، اما احتیاط مصطب آنست این باز ایدی هست. این دو چیه؟ چهار چیه؟ بله، این خوی احضاره به مردان دارد و بردن مانع ندارد. اما احضاره مانع زنان هم مراقب دیگه نبود. آقای تنجانی صبحانی سیسانی راجع به پنج بود. و به پوشاندن چیزی که به پا را میگیرد احتیاط واجب آن است که روی آن را شکاف دهد. شش میاد چی؟ حالا من کلی شرط میکنم. این در هر یک از مسائل خیلی زننده برای تحصیل کرده ها همین فتواهای متفاوت، نه روحانی بیچار حج میدونه چی ها کنه و دائما هم مورد اشکال هست که آخه این چه چیزه یه هر کس یه چیزی میگه. یکی میگفت که ما نشسته بودم تو مسجد النبی، این دو نفر با هم صحبت بیکردم و این آقا اینو میگه اون آقا اونو میگه، این گفت این دیگری به او میگفت که آقا این خواهر فلانا رو بلشون کن بخون بره نماز. بله این خیلی بده و این اگر فکری به حالش نشه مشکلات زیادی در آینده بر کشور خواهد داشت. من حالا یه پیشنهادی به مقام معظم رهبری دادم اون موقعی که میشد این کار رو انجام داد، ایشون قبول کرد، ولی کن بعضی ها نخواستن درباره این مسئله برن. تنها راهش تشکیل شورای فتوا و دادن یک رساله واحد به همه مردم. اگر شورای فتوا تشکیل نشود این مسئله باز هم ادامه پیدا خواهد کرد. سلامت خواهد.